میگه چرا؟ میگه فقط حس میکنم که اون آدم برای من مهمه. باز نمیگه چرا. در واقع ما نمیدونیم با کی طرفیم، نه راوی رو میتونیم خوب بشناسیم نه اون شخص مورد تعقیب قرار گرفته رو. نکته دیگه ساختار روایی دایره‌وار داستان، یعنی در نقطه داستان تموم میشه که از اونجا آغاز شده. برای شروع ممنون میشم راجع به راوی و پایان داستان برمون بفهمی.
خیلی ممنونم که بلافاصله با رسیدن به گرام گرین سراغ خرابکارها نرفتید. با وجود اینکه داستان شاهکاریه، شما یه چالشی رو به وجود آوردید با این داستان. خیلی چالش جالبیه، اونم به خاطر اینکه یک داستانی رو اومدید مطرح کردید که برخلاف داستان‌های قبلی ما اصلا داستان ساده‌ای نیست.
بله.
و با توجه به اظهار نظرهایی که دوستان در نظرات خودشون برای رادیو میفرستن و من اونا رو میخونم، میبینم ما با خیلی شنونده‌های جدی مواجه هستیم.
بله.
یعنی اصلا شنونده‌های ما بعضیشون اونطوری نیستن که داستان در سطح ساده براشون باشه. بنابراین من فکر میکنم یک انتخاب خیلی خوبی رو انجام دادیم.
امیدوارم، یعنی من خودم این ترس رو داشتم که ممکنه خیلی‌ها پس بزنن، ولی گفتم که بهتره ما درگیر بشیم با یه همچین داستانی.
چرا من اصلا از اینکه شما این داستان انتخاب کردید اینقدر خوشحال شدم؟ یکی از دلایلش این بود که به خودم ثابت شد خیلی مواقع داستان‌هایی هستن که ما نمیتونیم تفسیرشون بکنیم مگر اینکه ارجاع بدیم به متون دیگه. یعنی اگر خود من اطلاعات جانبی راجع به این داستان به دست نمی‌آوردم، محال ممکن بود بتونم این داستان رو تفسیر بکنم. یک داستان کاملا گنگ و پیچیده است.
بله.
و برای درک این داستان لازمه که ما به شیوه‌های مختلف نقد ادبی رجوع بکنیم. قبل از 1920 یکی از شیوه‌های معروف نقد ادبی نقد تاریخچه‌ای و زندگی نامه‌ای بود، بایوگرافیکال هیستوریکال کریتیسیزم. میگفتن شما باید زندگی نامه نویسنده رو بخونید تا بتونید اثر ادبی رو تحلیل کنید. از 1920 به بعد که فرمالیست‌های روسی و بعد طرفداران نقد نو در غرب اومدن، گفتن اصلا شما عناصر خارج متن رو نباید وارد متن بکنید، باید با خود متن تفسیر رو انجام بدید. بعدها یواش یواش به این نتیجه رسیدن که نه، اصلا نمیشه، شما نمیتونید عناصری مثل زندگی نویسنده، اون بستر اجتماعی خلق اثر و اینها رو کنار بذارید. و این داستان اینو ثابت میکنه که شما نمیتونید یک داستان رو درک بکنید مگر اینکه راجب نویسنده بدونید. توضیحی که در مورد این داستان وجود داره اینه که اصلا چی شد گرام گرین این داستان رو نوشت. در سال 1934 از طرف اون مجله اسپکتیتور که درش مطلب می نوشته مأموریت پیدا میکنه بره پاریس. این اولین بارش سوار هواپیما میشه. به حدی جذاب میشه که بلافاصله به برادر خودش تلفن میکنه و میگه من عاشق پرواز شدم. از اینجا بعد فقط دوست دارم پرواز.
من فکر کردم ترسیده.
نه نه، درست نقطه مقابله. و یک جور شوق و علاقه نسبت به پرواز پیدا میکنه. و اتفاقا چند وقت بعدش این داستان رو با توجه به اون تجربهش مینویسه. تجربه سفر هواپیما شده. خب اگر من ندونم که این داستان اساساً نوشته شده بود تا در بی بی سی خونده بشه، یعنی این داستان داستان نیستش که بخواد به صورت متن در بیاد. وقتی ما خود داستان رو هم میشنویم میبینیم این داستان اصلا برای خونده شدن در رادیو نوشته شده بوده و گرام گرین اینو مینویسه برای بی بی سی که در بی بی سی اجرا بشه. بعدن که میخواد اینو تبدیل بکنه به یک مجموعه داستان در یک گلچین ادبی میخوان اینو بیارن، یه قسمتایی ازش حذف میکنه و یه مقدار متن داستان رو درش جرح و تعدیل به وجود میاره. من اگر این مسئله رو ندونم درک این داستان برای من خیلی سخته. برای مثال ما در ادبیات بحثی داریم تحت عنوان بینامتنیت، اینترتکستوالیتی.
بله.
خیلی به زبان ساده اگر بخوام بگم، شما برای درک بعضی از آثار ادبی لازمه آثار ادبی دیگر رو خونده باشید. در مورد همین داستان کوتاه گرام گرین ما میبینیم که منتقدا وقتی میان راجع به صحبت میکنن میگن شما باید به سه تا رمان قبلی گرام گرین ارجاع بدید. در هر سه تا رمان قبل از این که گرام گرین نوشته بوده به یک عنصر مشترک اشاره میکنه، اون هم نوعی دوگانگی در شخصیت انسانه. بحثی که یونگ مطرح میکنه و میگه روان انسان به دو قسمت تقسیم میشه، اون بحث شادو رو مطرح میکنه، سایه رو مطرح میکنه. اگر من رمان‌های قبلی گرام گرین رو خونده باشم، اون اپیگراف‌ها یا جملات اولیه اون رمان‌ها رو خونده باشم، میتونم این داستان رو درک بکنم. اگر نخونده باشم نمیتونم، یعنی داستان خیلی داستان سختیه. مثال براتون بزنم، رمان خیلی معروفی داره به نام The Man Within. حالا در فارسی اینو ترجمه کردم، مرد درون، چند تا ترجمه براش آوردم. در همون ابتدا یک جمله‌ای از سر تاماس براون میاره، میگه انسان دیگه‌ای درون منه که اون انسان خیلی خشمگینه. اینو در ابتدای یک رمانش میگه. در ابتدای رمان دیگه به نام نام عمل، The Name of Action، در اونجا میاد و یک قسمت از هملت رو میاره. هملت هم ما میدونیم یک آدمی بوده که به خاطر اون مشکلی که برایش پیش اومده بود و عموش حالا پدرش رو کشته بود و با مادرش ازدواج کرده بود، دوچار یک جور درنگ شده بود و نمیتونست از عموی خودش انتقام بگیره. ما اصطلاح میگیم فلج شده بود، پارالایز شده بود، نمیتونست تکون بخوره و این دقیقاً برای قهرمان رمان دومش یه همچین اتفاق رخ میده. برای رمان سومش، برای تیکه ابتداییش، میره سراغ تی اس الیوت و بخش از یکی از شعرهای تی اس الیوت رو برمی‌داره. تمام اینا رو گفتم که به این نکته آخری برسیم. داستان کوتاهی که ما خوندیم راجع به یک شخصیت، یعنی هر دو تا اینها یک نفر هستن. ما چطور میتونیم بفهمیم؟ در صورتی که این پیش زمینه‌ها رو داشته باشیم، در صورتی که بدونیم گرام گرین در دوران نوجوانی خودش دچار یک بیماری، یک اختلال روانی میشه و یک مدت میبرنش پیش یک روانشناسی به نام کنس ریچموند، و کنس ریچموند اتفاقا یکی از طرفداران یونگ بوده و اون شروع میکنه باهاش زندگی کردن. یه مدت این بچه با این روانشناس زندگی میکنه. من الان میخوام از یک جای دیگه مثال بزنم، بعد باز برگردم اینجا. نویسنده‌ای که معمولا با روانشناسا زندگی میکنن خیلی مباحث روانی رو رو میارن در آثار خودشون. برای مثال خانم آن تایلر، همسر تقی مدرسی، روانشناس معروف ایرانی و نویسنده ایرانی، وقتی که آثارش رو میخونید شما انگار دارید کتاب‌های روانشناسی رشد رو میخونید. تمام اینا راجع به مراحل رشد انسان هست که تا حالا من چند تا از کتاباشم به فارسی ترجمه کردم. خیلی قشنگ شما میتونید در قالب کلاس روانشناسی بدین رمان‌ها رو درس بدید. در اینجا هم همین اتفاق میفته. گرام گرین در آثار خودش خیلی به مسئله شادو یا سایه میپردازه، مفهومی که در این داستان از همون ابتدا تا انتهای داستان ما میبینیم. پس بنابراین برمیگردیم به اون سوال اول که در واقع این دو شخصیت یک شخصیت هستن و کاملا هم غیر قابل اعتماد. یکی از نکاتی که راجب این داستان قبل از اینکه راجب این پایان دایره وارش صحبت بکنیم اینه که من وقتی خودم برای اولین بار این داستان رو خوندم بی اختیار یاد یک داستان از ادگار آلن پو افتادم. آلن پو یک داستانی داره به نام مردی در جمعیت. ماجرای یک کاراگاهیه که را میفته میره بین مردم و با نگاه کردن به چهره اونها ادعا میکنه که من میتونم شخصیت این آدمها رو کاملا تجزیه و تحلیل کنم، تا اینکه در انتهای داستان میرسه به یک آدمی که اجزای صورتش به نحویه که هر کاری میکنه نمیتونه این رو تشریح بکنه. خیلی از منتقدان دقیقاً روی این مسئله اشاره کردن که گرین خیلی تحت تاثیر اون داستان ادگار آلن پو بوده
در کل برای نوشتن
این داستان خیلی شباهت داشته به اون. اما اینکه چرا ما در انتهای داستان دوباره برمیگردیم میایم به اون نقطه اوله، برای خاطر اینکه ذهن انسانی حالت دایره وار رو داره. یعنی شما یک فردی رو تصور بکنید که دچار یک حالت، بذارید بگیم که بایپولار شده و شخصیت واقعی خودش از خودش جدا شده، یک آدم دو قطبی شده که گاهی حالش خوب میشه برمیگرد به اون حالت اولیه، گاهی هم که کاملا فاصله میگیره. این قهرمان داستان ما هم در این حالت هست، انگار از خودش کاملا فاصله گرفته بوده و در اون آخر داستان دوباره میاد خودش رو معرفی میکنه که من همون آدم هست.
شاید اصلا یه اصراری بود با همین پایان که بگه این دوتا شخصیت یکی
هست. یکی هستن. این داستان خیلی داستان سختیه. تا حالا چندین منتقد راجع به این مقالاتی نوشتن و هر کدوم از اونها نظرات مختلفی دادن و بعد از تمام اینا باز من یک جایی داشتم یک مقاله جدیدی رو میخوندم که اخیراً چاپ شده بود. در اونجا کسی اومده بود و اون مقالات قبلی رو نقد و بررسی کرده بود، گفته بود بر اساس تمام اون مطالبی که اونها گفتن و این مطالبی که من رفتم پیدا کردم شاید بشه گفت اینها یکی هستن. یعنی هنوز منتقدانی هم هستن که معتقدن اینا
یکی نیستن.
بله، و اتفاقا یکی از جذابیتاشون همین مسئله است، پیچیده است، اجازه نمیده شما راحت تحلیل بکنی. اگر بنا بود داستان راحت تحلیل بشه اون وقت این ماندگاری رو نداشت.
بله.
اصلا دلیل ماندگاری و زیبا بودن این داستان همینه که انقدر چالش برانگیز شد.
دقیقاً یعنی میشه راجبش حرف زد. بله. و فکر کرد. حالا با این مشخصه ها این داستان در چه گونه ای از داستان کوتاه طبقه بندی میشه؟
مثل خیلی دیگه از داستان های گرام گرین به نظر میاد مربوط به ژانر پلیسیه، چون در اون زمان هم اتفاقا ژانر پلیسی و جاسوسی خیلی اهمیت داشتن. بله، در زمانی که گرین مینوشت. از یه جانب دیگه هم میتونیم بگیم یک داستان کاملا روانشناختیه، یعنی بیشتر بر اساس مؤلفه‌های روانشناسی و درون ذهن افراد اتفاق میفته حوادثش، این که برخلاف داستان‌های حادثه محور نیست.
بله، من سوال دیگه ای داشتم با این مضمون که اساسا مخاطب با یه همچین داستانی باید چطور مواجه بشه، که شما تو شروع صحبتاتون فکر میکنم جواب این سوالم دادین دیگه، یعنی در واقع ما باید برخلاف نظریه فرمالیستا بشناسیم این آدم رو و متناشو بدونیم.
دقیقا.
چیز دیگه پیشنهاد میدین در خصوص همچین متنایی؟ یعنی که بعضی وقت آدم فکر میکنه یا من متوجه نشدم یا این داستان بدیه یا ترجمه یه مشکلی داره، چون خود منم اولین بار که خوندم این مشکل برام پیش اومد، چند تا ترجمه دیگه هم خوندم. نه، واقعا داستان پیچیده است که الان شما میفهمین کلی نقد و صحبت و حرف دراجه بهش.
بله. این اتفاقا همون نکته مهمیه که ما همیشه هم تاکید داریم، اینی که اگر من این داستانی رو متوجه نشدم برم و راجبش مطلب پیدا بکنم. بله. ببینم کجا میشه بیشتر راجب این مسئله جستجو کرد، چون خیلی وقتا میشه که به خصوص در مورد آثار مدرن و پست مدرن دیگه واقعا معنا در لایه ظاهری نیست.
بله.
اون چیزی که من درک کردم یکی از تفاسیری است که از میلیون ها تفسیری که میشه برای یک داستان دار، اون یکی از تفاسیر است. بنابراین اگر میخوام بهتر باز بشه، بهتره که برم و مدام راجبش تحقیق کنم ببینم منتقدای دیگه درباره داستان چی گفتن.
بله.
و اون روابط بین متنی هم خیلی مهمه که ما مجموعه آثار گرین رو خونده باشیم، اگر میگیم کامو، مجموعه آثار کامو رو خونده باشیم، اونجوری درک بهتری نسبت به سقوط پیدا میکنیم. چرا سقوط قهرمانش رسیده به یک مردی که به اصطلاح در هلند زندگی میکنه و در یک کافه ای هست، این شخصیت از کجا اومده که رسیده به اونجا؟ دونستن داستان های دیگه و مطالعه آثار دیگه یک نویسنده یک نمای کلی میده که اون وقت ما خیلی راحت‌تر میتونیم آثار دیگر رو در اون نمای کلی، در اون شابلونی که اون نویسنده درست کرده، درک بکنیم.
دقیقاً. الان من داشتم فکر میکردم که خب ما باید شخصیت اصلی و کلی یکی از این دوتا بدونیم، حالا گیریم که جفتشون هم یکی باشن، برای بررسی کردن باید درباره این تعقیب کننده صحبت کنیم یا تعقیب شونده.
اگر که ما از دیدگاه یونگ بخوایم نگاه بکنیم، کسی که اون شخصیت رو داره تعقیب میکنه و خودش رو اول داستان میگه من سایه نیستم، این در واقع همون شادوه. شادو یا سایه اون قسمتی از روان انسان، اون قسمتی از ذهن انسانی که انسان دائم داره پس میزنه. بدترین خصوصیت‌های انسان، به زبان ساده حالا بخوایم یونگ رو توصیف بکنیم، یونگ میگه بدترین چیزهایی که در وجود انسان هست ما مدام میخوایم منکر اونها بشیم، اون همون سایه ماست.
متوجه
شدم. دیگه در جمع نمیخوایم اصلا به دیگران نشون بدیم. بنابراین اینی که داره دنبال اون میره، اون نفر اصلی میتونیم بگیم شخصیت اصلی، و این شادو یا جنبه بدشه.
بله، سایه‌شه.
به خاطر همین واسه که میگه من میکشمش و حالا بعضی بله. جا صحبت از این میکنه.
بله بله بله. این ویژگی هایی که برای اون شخصیت تعقیب شونده میگه، یه مرد کوتاه قد با دستکش قهوه‌ای، کلاه لبه دار، این مشخصه یه چیز خاصی رو داره با این معرفی میگه یا نه؟
من فکر میکنم که هنر گرام گرینه که مثل تمام داستان پلیسی یه جاهایی به ما سرنخ‌های غلط میده و خواننده میره دنبال این که ببینه او این آدم با این تیپ و این ظاهر اون داره راجع به خودش صحبت میکنه.
بله.
بنابراین من فکر میکنم اینها بیشتر اون جنبه‌های فریب دهنده هست، چیزایی هست که باعث میشه که حالت تعلیق داستان بالاتر بره و بعد خواننده بخواد بدونه که واقعا این کیه که این داره دنبالش میکنه و آخر داستان چی میشه.
بله. آی دکتر، یه سوال غیر متعارف دارم که بیشتر به بخش محتوایی اثر میپردازه. اسم داستان هست یک روز بازیافته و در خلال داستان هم ما رو با این نگاه حالا فلسفی یا روانشناختی یا اساساً هستی شناختی درگیر میکنه که یک روز ذخیره شده به چه دردی میخوره، انگار که داره با مفهوم زمان با ما بازی میکنه. چرا باید انقدر تلاش کنیم که در زمان صرفه‌جویی کنیم؟ میگه فایده‌اش چیه؟ ما که نمیتونیم یه روز زودتر یا دیرتر بمیریم. و از این دست سوالا. این قسمت از داستانم اگه اجازه بدیم من بخونم. از شما میپرسم یک روز بازیافته چه دردی را از او یا از شما دوام میکرد؟ بازیافته از چه؟ شما به جای اینکه یک روز را در سفر بگذرانید، پیش از وقت رفیقتان را می‌بینید و آن وقت دیگر نمی‌توانید بلا تکلیف در یک شهر بمانید. تصمیم می‌گیرید 24 ساعت زودتر به زادگاهتان برگردید. شما با هواپیما سفر می‌کنید که یک روز بازیافته داشته باشید، ولی فایده‌اش چیست؟ گرفتم یک روز زودتر به سر کارتون برگردید. شما که تا ابد نمی‌توانید کار کنید. معنیش این است که یک روز زودتر دست از کار خواهید کشید. بچه، شما که نمی‌توانید یک روز زودتر بمیرید. بنابراین وقتی فهمیدید از چنگال همون 24 ساعتی که بازیافته‌اید رهایی ندارید، تصدیق خواهید کرد که در یک روز بازیافته حرف زدن چقدر بی‌معنی است. اینو داشته باشیم راجع به مفهوم زمان. از یه طرف هم که همین شخصیت عجیب و سایه و شخصیت اصلی و راوی غیر قابل اعتماد، سوالی که برام پیش اومده بود اینه، داشتم فکر میکردم گرین موقع نوشتن ذهنش درگیر این بوده که مفهوم زمان رو بررسی کنه، یعنی که این شخصیت عجیب غریبش رو یا این موقعیت سایه وار و مواجه شدن راوی و سایه‌اش رو اینا رو بخواد بررسی کنه.
همه اینها در کنار هم. یکی از خصوصیات داستان‌های مدرن برخلاف داستان کلاسیک اینه که دیگه بنا نیست یک تأثیر واحد و یک پیام واحد داشته باشه، همون تعریفی که آلن پو میگفت. اینجا شما در داستان کوتاه ممکنه چندین پیام رو هم در کنار هم دیگه داشته باشه. یکی از پیامایی که در این داستان وجود داره اینه که کمیت زندگی مهم نیست، کیفیت زندگی مهمه. حالا شما یک روز رو هم ادی سیفت، یک روز هم ذخیره شده باشه، فایدهش چیه وقتی شما نتونید ازش استفاده بکنید؟ و بعد خودش هم منطقش رو در داستان میاره. اما یک چیزی که در داستان شاهکار بود به نظر من اینه که اینها رو کی داره میگه؟ شادو داره میگه، سایه داره میگه، جنبه بده شخصیت این آدم داره،
جنبه سرکوب شده.
و اون بحث سرکوب شدگی اینجا بهتر نشون میده، یعنی اینکه ما خیلی از چیزها رو میدونیم اما سعی میکنیم اونا رو بذاریم کنار. نمیخوایم از سفر خودمون لذت ببریم، بلکه میخوایم بریم و زودتر کارمون رو انجام بدیم برگردیم و اینها رو مدام داریم سرکوب میشیم. اینا همه در قسمت شادو قرار میگیره. پس شادو خیلی هم بد نیست، سایه خیلی هم بد نیست، جنبه های مثبت خودش رو هم داره.
بله،
در واقع با این تناقضی که در اینجا به وجود میاره، انگار گرین میخواد به خواننده خودش بگه که ما اون چیزی که به عنوان سایه یونگی میشناسیم همش هم نباید سرکوب بکنیم، چون اون هم در جنبه های مثبت وجود داره.
بله بله، خیلی متشکرم. دیگه راجع به محتوای داستان نکته دیگه ای هست؟
من فکر میکنم راجع به بیشتر مسائلی که لازم بود حالا در این مدت کوتاهی که ما فرصت داشتیم صحبت بکنیم صحبت کردیم. اما نکته خیلی مهمی که باز میخوام درباره این داستان بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از مواقع هست دوستان میان از ما میپرسن که چرا بعضی از داستانا اینقدر سخته، و جوابی که ما میدیم همینه، برای خاطر اینکه باز بتونه چالش به وجود بیاره. داستانی که با یک بار خوندن ما بتونیم از روش راحت بشیم خیلی داره ارزش نخواهد بود، یا اگر ما ارزش داشته باشه ارزشش اونچنان موندگار نیست. ولی وقتی یک داستانی بتونه اینقدر چالش به وجود بیاره، من خواهش میکنم از شنونده خوب برنامه هزار توی داستان که خود داستان رو چند بار گوش بدن و ببینن که هر بار گوش میدن یک جنبه جدیدی تازه براشون رو میشه.
بله،
حالا بعد از اینکه ما گفتیم این دو نفر یک نفر هستن، بعدن برن دوباره گوش بدن ببینن که کجاها نویسنده اومده با زیرکی یک نکاتی رو به ما گفته که نشون میده اینها در واقع یک نفر هستن. همین که خیلی راحت از آینده اون شخصیت خبر داره، یعنی برنامه‌هاش رو میدونه، یعنی پس خودشه میدونه داره چیکار میکنه.
بله.
ولی اینها رو ما در خانش‌های بعدی متوجه میشیم، و همین هم یکی از اون دلایلی است که من اول بحثمون خیلی با هیجان گفتم که چقدر این داستان زیباییه، باعث میشه که ما بتونیم راجبش مدت طولانی صحبت باید. کنیم.
حالا این بحثی که شما پیش آوردین برمیگرده به نوع برخورد مخاطب با اصلا ادبیات داستانی دیگه.
بله.
این که میخواد به عنوان یک سرگرمی بهش نگاه کنه، یا اینکه میخواد باهاش قدرت تفکرش رو بالاتر ببره.
هر دو دیدگاه هم قابل احترام.
هر دو دیدگاه بله. خود من که دیگه عاشق ادبیات داستانی، خصوصا داستان کوتاه هستم، یه موقعی دلم میخواد که با یه داستانی لذت ببرم، بخندم،
کارتون ببینم.
بله. آره، یعنی به همین راحتی. ولی به هر حال ما هدفمون تو هزار توی داستان اینه دیگه، که یه تلنگرایی بزنیم که میشه جدیتر برخورد کرد با ادبیات داستانی. بله. خصوصا گونه داستان کوتاه.
بله.
و بشه که خود جدیتر باش برخورد کرد، و در خلال همین داستان ها با صحبت هایی که میشه شاید ما بزرگترین سوال های فلسفی برامون پیش بیاد، بزرگترین چالش های روانشناسی رو بخواییم بریم پیگیری کنیم. یعنی خیلی با جذابیت ما رو سوق بده برای دونستن بیشتر و برای آگاه تر شدن.
یه بار دیگه یه ارجاعی بدم به هوراس، فیلسوف معروف، نویسنده معروف، که وقتی از دو تا کلمه لاتین استفاده میکنه، دولچه ات یوتیلی، دولچه ات یوتیلی، دولچه یعنی سویت، باید ادبیات شیرین باشه.
بله.
ات اند یوتیلی، یوزفول، باید ادبیات مفید باشه. نمیگه ادبیات فقط باید مفید باشه، میگه باید شیرین و مفید باشه.
لازم
یعنی هر دو تا جنبه رو باید داشته باشه. برای اینکه من صرفا فکر بکنم که اگر من میخوام انسان اندیشمندی بشم فقط باید برم آثار یک نویسنده رو بخونم، نه. ما به همه جور ادبیات نیاز داریم، همه جور ادبیات ارزش خودش رو داره. اساسا ادبیاتی که باقی میمونه نشون میده که ارزش خودش رو داره.
بله.
چه حالا این آثار طنز مارک توین باشه، چه آثار بزرگ داستایوفسکی باشه، به هر تقدیر اینا همشون وجودشون ضروری است. چه برای اینکه افراد یک جامعه رو کتابخون بکنن. خیلی از کتابا هستن که اصلا باعث میشن که مردم یک جامعه کتابخون بشن. همیشه من این رو یاد میکنم از ذبیح الله منصوری که چقدر این انسان بزرگ بود. لااقل با کتابایی که ترجمه کرد، حالا من با درست و غلطش اصلا کار ندارم، در اون جایگاه نیستم بخوام قضاوت کنم، اما باعث شد خیلی ها بعد بیاد علاقه من بشن.
بله،
یادش گرامی.
یادشون گرامی باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین. ممنونم از صحبت‌های ارزشمندتون.
خدا نگهدار.
حاصل ازدواج گراهام و ویویان دو فرزند بود، لوسی و فرانسیس. اما ازدواج نتوانست او را به زندگی مشترک پابند کند. در واقع ازدواجشان عملاً در سال 1939 به پایان رسید، ولی جدایی واقعیشان تا سال 1947 طول کشید. طلاق گرین هرگز به طور رسمی ثبت نشد، اما زندگی او با همسرش برای همیشه به پایان رسید. گراهام گرین ولعی سیری ناپذیر به خواندن داشت و بسیار پرکار و در نوشتن بسیار منضبط. حاصل زندگی طولانی و پربار او 22 رمان، 7 نمایشنامه، 12 فیلمنامه، 4 کتاب ویژه کودکان، 2 زندگی نامه شخصی، چند مجموعه داستان کوتاه، چند مجموعه مقالات انتقادی، 1 کتاب شعر و بیش از 500 نقد فیلم بود. معروفترین فیلمی که بر اساس فیلمنامه او ساخته شد، فیلم مرد سوم با بازیگری اورسون ولز بود که بسیاری از منتقدان آن را در شمار 10 فیلم برتر قرن 20 قرار می‌دهند. با این همه گرین شهرتش را مدیون رمان‌هایش است که بسیاری از آنها به مدت چند دهه جزو کتاب‌های پرفروش بوده. چه رمان‌های سیاسیش، چه رمان‌های معمایی پلیسیش و چه رمان‌های با نگاه مذهبیش. از معروف‌ترین رمان‌هایش می‌توان به صخره برایتون، مرد درون، وزارت ترس، قدرت و جلال، آمریکایی آرام، پایان رابطه و عالی جناب کیشوت نام برد. سالهای پایان عمرش را در ویوی، شهری در کنار دریاچه ژنو در سوئیس گذراند، همان شهری که در آن زمان چارلی چاپلین در آن زندگی میکرد. آن دو اغلب همدیگر را ملاقات میکردند و دوستان خوبی بودند. گرین مردی که در تمام عمر اهل خطر کردن بود و همیشه یک لبه خطرناک در هر چیزی پیدا میکرد که روی آن راه برود، این مخالفخانه همیشگی سالهای آخر عمرش را در آرامش سپری کرد. در سال 1986 نشان شایستگی بریتانیا را دریافت کرد. او در سال 1991 در 86 سالگی بر اثر سرطان خون درگذشت و در قبرستان کورسیوکس سوئیس کنار چارلی چاپلین دفن شد.
دوستان عزیز، امیدوارم از شنیدن این برنامه بهره برده باشید. شما عزیزان میتونید از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش و همچنین سامانه پیامکی 30075 با ما در ارتباط باشید. با جمله جالبی درباره نوشتن از گراهام گرین این برنامه رو به پایان می‌رسونم. شاید توانایی رمان نویس در فراموش کردن بیش از دیگر آدم ها باشد. آنچه او فراموش می‌کند زمین حاصل خیزی است که تخیلش در آن بارور می‌شود. خلاقیت نه از یادآوری واقعیت، بلکه از فراموش کردن آن و در نتیجه حاصل خیز کردن تخیل ناشی می‌شود. شبتون آرام.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.